أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دیروز در این سورت هفتم بالاخره رسیدیم به اون سورت شق چهارم و اون اونجاییست که آقای مجیز وقتی اجازه میکنه عقد را، عقد فضولی را، اجازه را مشروط میکنه به رضای طرف اصیل و قبول شرط را، نه بر واقع شرط، فعل شرط. میگه من اجازه میکنم به شرط این که تو قبول کنی که مثلا خیانت را انجام بدهی. پس معلق علیه قبول مشتری است، مثلا طرف اصیل، شرط خیانت را. این اون حالتی که در حین عقد هست که میگیم عقد هم گفتیم ما معلق است بر قبول شرط نه بر فعل شرط. در اینجا اگر قبول نکرد طرف اصیل، خب اجازه ای در کار نیست، چون اجازه معلق بر قبول بود بالاخره. پس البیع باطل لعدم الاجازه. اگر قبول کرد اون طرف اصیل شرط را، پس اجازه فعلیه، یقع البیع صحیحا. وقت بحث در اینه که آیا این شرط، این چنین شرطی که التزام بش از طرف من علیه شرط، معلق علیه اجازه قرار گرفت، نه معلق علیه خود انشاء تملیک انشائی در عقد فضولی، این هم لازم الوفاست، و این هم اگر تخلف عنه الملتزم به که همون طرف اصیله، خیار درش هست برای این طرف یا نه. اینجا گفتیم که بعضی از بزرگان آمدن گفتن برای این که ما باشیم و مقتضای قاعده اینه که هر شرط ابتدایی مثلا هم واجب الوفاست، المؤمنون عند شروطه، الا اون شرطی که خارج از عقده، بالمره خارج از عقده، نه ضمن عقد انشائی است، نه ضمن عقد مالکه. و در اینجا این شرط بالاخره جدای از عقد نیست، ضمن عقد مالک، قبل از عقد مالک این شرط را ملتزم شده مشتری طرف اصیل و مبنیاً علیه مالک قبول کرده و اجازه داده. پس المؤمنون عند شروطهم اینجا رو میگیره، و اگر مثلا المؤمنون عند شروطهم گرفت لازم الوفا شد، قهرن تخلفش هم موجب خیاره و بود به یک کبرای دیگری که هر عقدی که لازم الوفا، شرطی که لازم الوفا بود در عقد، لو تخلف یکون لطرفه الخیار مثلا. ولی اینجا جای تفصیل در حقیقت، بر اساس اون بحثی که در باب اجازه گذشت، ما قبلا گفتیم که تنقیح حقیقت اجازه و اینکه تحلیل اجازه چیست، این در خیلی از بحث ها مؤثره. ما اجازه رو چی بدونیم؟ آیا اجازه تنفیذ عقد فضولی است یا اجازه استناده؟ به این معنا که ما در اونجا گفتیم دو تا تصور و تصویر میشه ثبوتن. یکی این که بگیم اجازه تنفیذ عقد فضولی است، مثل دادن اذن قبله. چطور قبلا اذن میده؟ اجازه همون اذن است که بعد واقع شده به فعل دیگری در قبل. و گفتیم این معناش اینه که فعل فضولی وقتی اجازه داد مالک، فعل فضولی میشه که انه فعل معزون و ینفذ بما هو فعل الفضولی المعزون. فعل فضولی، بیع فضولی، عقد فضولی، بما هو عقده ینفذ، بعد از اینکه اجازه بهش بخوره و بشه معزون. یخرج عن کونه فضولیا الى کونه ماذونا ولو از بعد اذن، چیزی که از بعدم میتونه بخوره به تصرف انشائی قبلی، میشه اون تصرف بعد از صدور اون اجازه تصرف انسان ماذون. تصرف انسان ماذون نافذه، تا حالا تصرف غیر ماذون بود، از حالا به بعد تصرف ماذون شد، فیکون نافذن. این یک تصویر بود. تصویر دیگر این که بگیم نه، این اجازه و رضا سبب میشه که اون عقد فضولی بشه عقد مالک، تا حالا عقد غیر مالک بود، حالا شد عقد منتسب به مالک، فینفذ بما هو عقد المالک. بین این دو مسلک در اینجا هم این فرق ظاهر میشه که اگر ما مسلک اول را اختیار کردیم، گفتیم که باب اجازه، باب تحلیل اجازه برگشته به تنفیذ عقد را داره و عقد فضولی به اجازه عقد ماذون میشه، فینفذ بما هو عقد الماذون الفضولی الماذون بعد اعطاء اذن و ولایت و اجازه به او، ینفذ بما هو عقده. اگه اینجوری قرار دادیم، پس عقد ما عقد فضولی است، شرط اگر بخواد در ضمن عقد باشه باید ضمن اون عقد باشه و این شرط بالاخره لم یقع ضمن عقد فضولی، این شرط خارج از عقده، میشه شرط ابتدایی، میشه یک شرط خارج از عقد و غیر نافذ. بنابراین که شروط ابتدایی عقود معلق بر اونها نباشه نافذ نیست. و اما اگر ما مسلک دوم را اختیار کردیم که مشهور اختیار کردیم، اون این که به اجازه عقد فضولی ینتسب الى المالک فینفذ بما هو عقد المالک، بما هو فعل المالک، نه بما هو فعل الفضولی المأذون. برعکس کردیم قضیه را در تحلیل که انه با اجازه یک فعلی حالا از مالک سر زد و منتسب شد، اون فعل او منتسب شد حالا به مالک، شد مالک عاقد، عقد المالک، باع المالک، و با بیع المالک موضوع صحت و نفوذ و امثال این هاست. اگر این چنین قرار دادیم، وقت اینجا جا داره کسی بگه خیلی خوب، اینجا وقتی میزان بیع المالک شد، وقع الشرط قبل بیع تحقق بیع المالک و ضمن بیع المالک، پس این شرط شرط ابتدایی نیست، این شرط در ضمن عقده. ولی مقتضای دقت باز اینه که بنابر این مسلک هم این شرط شرط در ضمن عقد به معنای لابلای عقد قبل از تمامیت عقد مالک بله هست، ولی ما از شرطیت که این را اراده نکردیم، ما گفتیم شرط در ضمن عقد، شرط در ضمن عقد عبارت از اون شرطی است که انشاء تملیک معلق بر او باشه، بر قبول او، نه بر فعل شرط بلکه بر قبول شرط. و در اینجا درست استناد به اجازه آمد و استناد مشروط به قبول شرط شد، یعنی این گفت من اجازه نمیدم و مستند نمی کنم این عقد را به خودم مگر تو ملتزم به شرط بشی و قبول داشته باشی این شرط را، ولی استناد معلق بر شرط شد نه مستند. مستند که عبارت از اون منشأ بود، عبارت از اون التزام معاملی بود، تملیک به عوض بود، او بر اطلاق خودش باقی است، او معلق نیست. استناد این مستند، استناد این منشأ معاملی که منشأ فضولی بود، استنادش و انتسابش به مالک معلق شد برای اینکه او قبول کنه شرط را. اگر کسی بخواد اینجا این دقت را مثلا باز بکنه، بگه پس بنابراین در اینجا تعلیق، ما تعلیق در اون التزام معاملی میخواییم، تعلیق در اون استناد میخواییم، در اون انشاء میخواییم که منشأ به اون انشاء، منشأ معاملی به اون انشاء که تملیکه انشائی است، او معلق باشه بر قبول شرط و او معلق نشد، بلکه التزام مالک بش و انتصابش به مالک معلق شد بر قبول شرط. پس در حقیقت به لحاظ اون منشأ در اینجا تعلیقی در کار نیست، به لحاظ ما اون التزام معاملی انشائی تعلیقی در اینجا در کار نیست در حقیقت. حالا که تعلیقی در کار نیست، پس این شرط شرط تملیک نشد، این شرط قبولش معلق، چون مقصود از شرط گفتم اون التزامی است که شرط معامله باشه، شرط معامله نشد، شرط انتصاب معامله به مالک شد، شرط انتصاب بشه. این چرا واجب الوفا باشه؟ واجب الوفا اون شرط چیزی است که شرط انشاء باشه، این شرط منشاء نشد. فلا یکون نافذن مثلا، این بنابر این تقدیر هم ممکنه کسی این اشکار رو بکنه، مگر برگرده این به پس به این ترتیب اگر کسی این مداقه رو بخواد بکنه در اینجا، میگه پس بنابر این شرط حالش حال تمام شروطی است که خارج از عقده، یعنی منشأ معاملی معلق بر قبول این نشده. چون معلق بر قبول این نشده، پس شرط معامله نیست این، یعنی معلق علیه که ینتف المشروط به انتفاع شرطه، که در اینجا شرط قبول شرطه نه خود فعل شرط در اینجا در کار نیست. پس بنابراین مثل شروط ابتدایی است، المؤمنون عند شروطهم و وفو بالعقود و امثال اینها نمیگیره این ره، چون عقد که عبارت از همون تملیک انشائی بود، التزام معامله انشائی. خب دیگه این حرف رو هم کبراش قبول نداریم که خروج شروط ابتدایی از باب تخصیص نیست به اجماع، که بگیم خب دلیل لبی است و قدر متیقن مثلا اون ابتدایی است. ما میگیم نه، اصلا المؤمنون عند شروطهم شرط به معنای التزام نیست، شرط به معنای اون التزامی است که که شرط معامله قرار بگیره ولو قبولش. دادن اون التزام و تعهد و قبول اون تعهد شرط معاملهی قرار بگیره، یعنی واقعا اشتراط و تعلیق و تقییدی در کار باشه بین منشأ معاملی و بین اون، تا بشه شرط معامله. ولی شرط فعلش نیست تا یلزم و تعلیق، شرط قبولشه و تعهد دادن بشه که این فعلیست به همون قبول اون معامله. پس شرط های ابتدایی گفتیم مشمول المؤمنون عند شروط، مشمول وفو بالعقود نیست، واضح، چون عقدی در کار نیست. مشمول المؤمنون عند شروط هم نیست، چون المؤمن مقصود از شرط مطلق التزام نیست. این تفسیری که شده به مطلق التزام، این موجب این مطلب شده که پس خروج شروط ابتدایی باید تخصیصی باشه نه تخصصی. این که خروج شروط ابتدایی تخصیصی است نه تخصصی و مخرج اجماع است و ادله لبی است اینجا رو نمیگیره، این همش مبنی است بر این که مراد از شرط در المؤمنون عند شروطهم التزام باشه. اگر شرط را به التزام معنا کردیم، که یکی از دو معنایی است که مرحوم شیخ ذکر کردن برای شروع، این حرف یه وجهی پیدا میکنه. اما اگر گفتیم نه، شرط همون معنای اولی است که شیخ ذکر کرده در بحث شروع، یعنی ما ینعدم مشروط به انعدامه، یعنی قید، یعنی معلق علیه، یعنی اون چیزی که ما معنای لغوی شرط هم هست، میگیم این شرط اونه، یعنی اگه این نباشه اون نیست، شیئی که او معلق برش متفرع بر اوست، که اگر نباشه نیست. و شروط در ضمن عقد این چینی نیست، اگر نباشه انشاء نیست. نباشه نه یعنی فعل شرط بعد نباشه، یعنی قبول طرف این التزام را اگر نکنه، او آقا انشاء و تملیک نکرده، چون تملیکش رو معلق میکنه بر قبول شرط، هم قبول اون تملیک و هم قبول شرط، قبول مجموع، چنانچه قبلا مشخص کردیم. اگر شرط را به این معنای دیگر گرفتیم که معنای اول دو معنایی است که شیخ برای شروط در باب شروط میکنه، و این معنای حقیقی شرط هم هست، در جاهای دیگر میگیم این شرط اونه، یعنی این، فقط این را چون آقایون شرط را خیال کردن اون فعل شرطه، دیدن خب او که نمیشه شرط قرار بگیره برای معامله، تعلیق لازم میاد، گفتن پس اینجا مقصود از شرط التزامه. و اینکه اگر شرط را خود التزام و قبول کردن تعهد دادن میگرفتن نه فعل خیانت، وقت دیگه این اشکال نمیامد که انشاء تملیک و اون منشأ معاملی معلق بر قبول شرط باشه، یعنی بر دادن اون تعهد باشه، چه انجام بده بعد چه انجام نده، و اون تعهد دادن یا قبول اون تعهد این معلق علیه خود انشاء معامله است. پس بنابراین بایستی منشأ معامله ما مشروط باشه به قبول شرط، معلق باشه بر قبول شرط، تا اون قبول اون تعهد، تا اون تعهد بشه شرط، شرط معامله بشه حقیقتا، که معامله تو عدم عند عدمه. اگر این قبول نداده بود انشائی در کار نبود، چون انشائش معلق بود برای مانند جایی که قبول اگر نبود بیعی در کار نبود، انشاء معاملی در کار نبود. خب اگر شرط را به این معنا گرفتیم، المؤمنون عند شروطهم، یعنی اون چیزایی را که در معاملات و عقود و انشاءات نافذ شرط میکنن و انشائشون رو معلق بر قبول اونا میکنن، اون چیز را بایستی متعهد بشن به اون تعهدشون، پایبند باشن. خب اگر اینجوری شد، شرط ابتدایی خروجش از المؤمنون عند شروطهم خروج تخصصی است نه تخصیصی، چون شرط چیزی نیست، شرط یک معامله انشائی نیست، در بیعی نیست، ایجاری نیست. و همچنین شمول اوفو بالعقود برای شروط ضمن عقد خیلی روشن میشه وجهش، چون در حقیقت اینجا میشه قبول این شرط جزء قبول خود معامله و ضمن قبول خود معامله، که مشمول عنوان عقد میشه، میشه اوفو بالعقود هم شاملش میشه، نه فقط المؤمنون عند شروطه. بالاخره اگر ما مبنای تخصص را اختیار کردیم در المؤمنون عند شروطه، آن وقت ما اون چیزی را مصداق شرط میدونیم لغتا، که معامله و التزام معاملی معلق بر او باشه، بر قبول او باشه. و این در باب محل کلام ما هم موجود نیست، چون التزام معاملی مطلقه و اجازه دادن، اجازه همونجور که مرحوم حاشیخ هم اشاره کرد، اجازه در خود مجاز که تصرفی نمی کنه، اجازه انتصاب را فقط درست می کنه. فرضاً انتصاب معلق باشه، خب باشه، منتسب که التزام معاملی است درش تعلیقی در کار نیست. پس بنابراین این شرط مشمول اوفو بالعقود و التزام. پس این پس اجازه عقده، یعنی اگه نفس التزام این حالا داره التزام، پس عقد میشه. چرا؟ اگه این برگشته به عقد بکنه، بگم این در حقیقت الغا داره میکنه اون عقد سابق را، خودش داره با طرفش با همدیگه التزام جدید انجام میدن، دارن التزام جدید انجام میدن. این اجازهش در حقیقت بیع انشاء تملیک قبول معلق بر شرط، اونم که قبول کرده در حقیقت قبولش قبوله، میشه یک عقد اصیلین، یک عقد بیعی که صادر من الاصیلین. این لا بأس به، این درست میشه و برگشته به ایجاد یک معامله بیع جدیدی است به لسان اجازه و اجازه مشروط و قبول این. ولی دیگه اینجا میشه بیع جدید، این بیع میشه بیع به نحو نقل، از حالا مؤثر میشه دیگه، نه به نحو کشف. کشف و نقل دیگه در اینجا بحث راه نداره، میشه این بیعون الاجازتو یصبح بیعا و التزاما معاملیا انشاء معاملیا مشروطا. اون هم قبول اونم برمیگرده به قبول معامله. در حقیقت بیش از این هم ما ابراز نمیخوایم در باب انشاء، بیش از این مقدار اظهار نمیخوایم. میشه معامله جدید، ولی میشه بیع اصیلین، انشاء بیع به لسان اجازه و به لسان قبول اجازه، قبول شرط اجازه، که اینها هم بگیم کافی است در مقام ابراز. ولی این میشه یک عقد بیع جدیدی که دیگه کشف درش تصور نداره، اینجا میشه متعین نقل از همین زمان، این زمان این بیع مانده اونجایی که اصلا فضولی در کار نبوده، آمده گفته بعتو که به شرط ان تخیط تو بهم، گفته قبلت، فقط این بعتو که نگفته، چون یه بعتو که دیگری گفته، گفته عجزتو اون که اون گفته، که همون بعتو که است، به شرط ان تخیط تو بهم، گفته قبلتو. اگر برش گردانیم به اینکه حالا دارن التزام معامله میدن و انشاء معامله میکنن معلق بر قبول شرط، لا بأس به، درست میشه و شرط هم نافذه ضمن عقد میشه و، ولی این خلف فرضه دیگه، درش کشف راه نداره. ما میخواییم اون بیع را، بیع گذشته را به نحو کشف، این میخواد اجازه کنه و امضا کنه و نمیخواد انشاء یک بیع جدیدی کنه مشروط. انشاء معاملی، منشأ معاملی جدید نداره به نحو مشروط در مقابل اون منشأ معاملی مجردی که فضولی انشاء کرده. این هم به عنوان یک اشکالی که شاید نظر مرحوم حاشیخ در اون اشکالی که کرده به این چنین فرضی هم باشه، ایشون بخواد اینجا این حرف بزنه. ولی انصافش اینه که این مطلب از نظر دقت اگر یک سر صورتی داشته باشه، ولی از نظر عرف قابل قبول نیست. یعنی عرف در اینجا همون جوری که این بزرگوار گفته بود در اینجا این چنین شرطی نافذ است و خیار داره، اینجا عرف قبول میکنه که مالک بتونه انشاء اصل التزام معامله رو امضا کنه ولی معلقش کنه بر قبول شرط. به این معنا که درسته اینجا در حقیقت آقای مالک انشاء جدیدی نکرده، همون انشاءی را که فضولی انجام داده اون انشاء را امضا میکنه و مستند به خودش مثلا میکنه، یا تنفیذ میکنه برابر مسلک تنفیذ. عرف اینجوری میگه، عرف میگه میتونه همچنانی که مالک میتونه تنفیذ کنه یک انشائی را که شده، انشاء مجردی را که شده بر مال خودش، میتونه تنفیذ کنه و تعلیق هم بکنه در ذهن، هم تنفیذ هم تعلیق، بگه اون منشأ را من تعلیق میکنم و تنفیذ میکنم، هر دو کار را از شؤون مالک میدونه عرف، که اون انشاءی را مجردی را که شده تعلیقش میکنم بر شرط و تنفیذ. این را هم عرف از اینا از امور انشائی دیگه، این را هم از حق مالک میدونه که بگه من این را تعلیق میکنم بر قبول شرط، اگر او این شرط هم قبول داره طرف اصیل تعلیقش میکنم و تنفیذش میکنم، اگر قبول داشته باشه وقت عرف میگه خیلی خوب این دیگه انشاء هم انشاء در مال خودشون هست، همچنانی که میتونه ردش کنه، میتونه تنفیذش کنه، میتونه تعلیقا تنفیذش کنه، اینم از شؤون مالکیت اینه، از حقوق، از به اصطلاح اختیارات مالک میبینه در امور انشائی، یا به عبارتها امور انشائی را عرف امور قابل، همچنانی که قابل رد و قابل امضا میدونه، قابل تعلیق هم میدونه، از طرف من بیدهی این امر تصرف، من بیده الولایه بر این که مالک باشه، مالک اینجا که انهو تنفیذ میکنه این تعلیق میکنه این معامله رو و تنفیذ میکنه به نحو تعلیقی تنفیذش میکنه، نه این که تعلیق را شرط تنفیذ خودش قرار میده، نه نمیگه اون معامله مطلق را اگر تو اجازه اگر تو شرط را قبول کردی من تنفیذ میکنم که بمونه بر اطلاقش، اینجور که مرحوم اصفهانی میفرمود که لا ينقلب عما وقع عليه، نه امور انشائی تنقلب عما وقع عليه، مثلا شأن امور انشائی اینه که تا حالا انشاء فضولی بود، به مجرد اجازه این میشه انشاء نافذ، امور انشائی درش تصرف از قبل و بعد هر دو جایزه به حسب فهم عرف و عقلا در باب امور انشائیه. این آقای مالک میتونه بیاد این انشاء مجردی را که شده از شرط بگه من این انشاء را معلق میکنم بر قبول کردن شرط و تنفیذش میکنم معلقا، اگه او قبول کرد دو نفر اون نفر هم قبول کرد، اینجا هم تعلیق واقع شده هم انشاء. و به عبارت اخرى چطور ما گفتیم میتونه مالک لولا اینکه عقلاییت و عرفیت نداره میتونه انشاء کنه یک چیزی را، بیعی را، ولی مبیع و تملیک از دیروز باشه، از قبل از انشاء، میتونه امروز هر دو میتونن بفروشن ولی مبیع و تملیک از دو روز پیش تملیک شده باشه، انشاءش امروز منشأش دیروز. گفتیم این تصور داره ثبوتن ولی عقلاییت نداره، چون انشاء و منشأ را اینا ایجاد و وجود میدونن به حسب چیز عرف، الا اونجایی که یک انشائی سابق باشه، اونجایی که یک انشائی سابق باشه مثل اینجا دیگه عرف قبول میکنه که اینها، یعنی میتونیم اینجوری بگیم که اینا یه معامله جدیدی انجام دادن در حقیقت، ولی این معامله جدید منشأش از دیروزه. چرا؟ چون انشاءش نسبت به اصل اون تملیک از دیروز شده، اکتفا میکنه عرف اینجا به اون انشایی که از دیروز شده، دیگه این از اون حالت غیر عرفی بودن میاد بیرون میشه عرفی، اونی که گفتیم عرفی نیست اینجا عرفیه. تملیک امروز، ملکیت از دیروز گفتیم عرفی نیست، چرا؟ چون انشاء و منشأ مثل ایجاد و وجوده، بایستی این منشأ یه ایجادی هم داشته باشه، دیروز ایجادی نداشت. خب اینجایی که اصل معامله تملیک شده دیروز، اینجا دیگه این حرف نمیاد که این عرفی نیست، این عرفیه. ولذا کشف هم میاد اینجا که اینها معامله کردن، فرضاً معامله جدید، ولی این جدتش در شرط فقط، نه در اصل انشاء. اصل انشاء بوده از قبل، اون چون انشاء کرده اصل تملیک را ایجاد کرده، اینجا دیگه عرف میگه معقوله، مثل هم مثل خود فضولی میمونه که اجازه چطور میشه بیاد و ملکیت رو از قبل بیاره به اجازه لاحقه. اینجا میتونه این همین کار رو بکنه، چون اصل معامله قد انشأ ابرز اوجد به عقد الفضولی، فقط اینجا مالک میخواد بیاد یه شرطی اضافه کنه و تتمیم کنه معامله را و مثل معامله اصیل بشه، ولی منشأش از قبل از حالاست. چرا؟ چون این منشأش قبل از حالا ایجاد شده، آنچه که ایجاد نشده بود شرط بود، تعلیق بر شرط بود، تعلیقش رو حالا ایجاد میکنه. پس به لحاظ تعلیقش ایجاده عقد اصیله، به لحاظ اصل منشأ تملیکش چون از قبل انشاء شده عرفیت داره که این بخواد اون امضا کنه و بخواد این ملکیت از قبل را بذاره، چون نکته استغراب عرفی و عدم معقولیت عرفیش و عدم عقلاییتش این بود که ایجاد و ایجاد نشده سابقا، تبلیغ حالا تر ایجاد میکنه، چطور میشه چیزی که قبلا ایجاد نشده ایجاد بشه؟ خونه اینجا ایجاد شده. پس حرف این بزرگواری حرف عرفیست، یعنی قابل قبول، مطابق با ذوق عرفیست که کسی بگه در این چنین مواردی عرف قبول داره این آقای مجیز، اگر طرفش اصیل قبول کرد شرط را، این حالا بگیم معامله مستقلی است، منشأش از قبل و معقول در اینجا منشأ از قبل باشه چون انشاء شده به انشاء فضولی، یا بگیم نه همون این تصرف و تعلیق کرده منشأ سابق را و تنفیذ کرده، علقه اولا ثم نفذه و تنفیذ کرده، اینا دیگه تحلیلات قضیه است. آنچه که روح مطلبه همون مطلب عرفیست که ایشون گفته که اینجا کسی بگه این آقا بالاخره اینا معامله خودشون رو مشروط کردن به این شرط. این شرط مانند شرط در ضمن عقد، در حقیقت مالک وقتی میاد شرط میکنه در ضمن عقد، بیشتر از این کاری نمیکنه. اینجا هم این دو نفر در حقیقت عقد باز مستند به اینها باشه تا بشه عقد، تا مشمول افق العقود باشه. اگر اینها قبل از تحقق استناد شرط کردن، تعلیق کردن، گفتن ما این تملیک را قبول میکنیم، مالک مجیز گفت تملیک را قبول میکنم ولی به شرط اینکه تو این تعهد را بدونم، گفت این شرط را قبول دارم، تعهد دادم. اینجا در حقیقت اون منشأ معاملی تعلیق شد و تنفیذ شد، این به یه تعبیر. یا بگید در اینجا ایجاد تملیک از قبل شد معلقا بر قبول شرط، و ایجاد تملیک از قبل از مالک جایی که تملیک از قبل انشاء سابقی داشته باشه اشکالی نداره، عرفیت داره، اونجای عرفیت نداشت که منشأ انشاء سابق و گذشته در کار نبود اصلا، اما اونجایی که انشاء و ابراز سابقی شده باشه از طرف حضوری، اینجا گفتیم عرفیت داره، عند العقلا که بخواد اون را اکتفا کنه به او دیگه ابراز دیگری نمیخواد، میگه من همون چیزی رو که اون ابراز کردم، اون ابراز کرده و انشاء کرده قبول دارم، ولی مشروطش میکنم به قبول شرط. اون طرف میگه قبل تو شرط. این منشأ معاملیت که عبارت از تملیک از دیروزه درست میشه در اینجا و بار میشه بنابر صحت، بار میشه تملیک از دیروز ولی مشروط به این شرط. ولو تخلفه هم بعد از تخلف حق فسخ هم برای این طرف داره، حالش حال تمام شروط دیگری است که در معامله هست. پس انصافش اینه اگر ما بخواییم طبق وجدان عرفی خودمون را بریم از این مداقه های فلسفی بیاییم بیرون، عرف در اینجا این همون نکته ایست که قبلا هم عرض میکردم که ما در این بحث های فقهی خیلی این نکات فلسفی رو نبایستی بشه توجه بیش از حد بکنیم، توجه به این معنی نه این که یعنی حالا یه اشکالی قابل دفع نیست، قابل دفعه این اشکالات دقیق فلسفی، ولی اینها می نبایستی ذهن فقیه رو پر کنه و از اون وجدانای عرفی و عقلای خودش دست بکشه. بدون شک عند العرف و العقلا در این چنین مواردی که مجیز میخواد مشروط کنه اجازه خودش، مشروط کنه مجاز خودش را که تملیکی است که فضولی کرده به قبول شرطی از طرف او، اون طرف هم قبول داره اون شرط را، اینجا میگن خیلی خوب این معامله یتم و دیگه طرفین قبول دارن، این قبول داره او قبول داره شرط را، این مثل اونجاییه که بیان با هم دیگه انشاء کنن و تملیک مشروط بکنه به خیاطت، اونم بگه قبل تو. فقط اونجا از حالا اگر سبق انشائی نباشه از فضولی، از همین حالا این انشاء بیعه ملکیت از سابق دیگه عقلاییت نداره. اما جایی که قبل اون گفته بعتو، اونم گفته قبلتو، انشاء شده از قبل، ابرازی شده از قبل، اینجا کشف هم معقوله. این ترتیبی که میخواد از اون رو هم درست کنه. عرف اینجا دیگه نمیاد بگه تو مجبوری یا اجازه تو معلق کنی بر نمیدونم خیاطت، یا مجبوری بیای اصلا بگه اون بیع به هم خورد، از حالا دو مرتبه بیع بکنم، و وقتی هم از حالا بیع کردی قهرن نقل میشه، کشف دیگه درش تصور نداره یا عقلاییت نداره. اینجور چیز را عرف نمیگه. در اینجا میگه این آقای مالک اگر اون طرف قبول کرد عیبی نداره، همون منشأ سابق را امضا میکنن با هم دو نفر، از سابق ملکیت حاصل میشه، ولی با این شرط. اونم شرط رو هم که قبول کرده، قهرن اگر تخلف کرد هم واجب الوفا میشه، و هم اگر تخلف کرد و تخلفش موجب خیار میشه. و این تفسیر و تحلیلش عبارت از اینه که این هم تعلیق منشأ سابقه و تنفیذ و امور انشائی قابل تعلیق هم هست. اینی که مرحوم حاج شیخ فرمودن الشیء لا ينقلب اما وقع علی، این در امور انشائی درست نیست. امور انشائی همچنان که میتونه تنفیذش کنه، همچنین میتونه تعلیقش هم بکنه. مالک تعلیقش میکنه و تنفیذ ينفذه معلقا، اگر اون طرف قبول کرد تنفیذ معلق خودش رو، این شد همون نه منشأ گفتی این همون انشاء شخص دیگه اش رو میتونه به خودش منتسب کنه. این اشکال که همون اشکالی است که در کل این موارد هست. در امور انشائی این چیزا هست، امور انشائی مثل امور حقیقی نیستن. منشأ با انشاء دو تاست، و منشأ یه وجود اعتباری مستقلی پیدا میکنه که این وجود اعتباری چون اعتباری است قابل حق و اصلاحه، همچنین که قابل رد و استناد و نمیدونم انتساب و امثال اینا هست، قابل حق و اصلاح هم، حق و اصلاح هم هست. میتونه اینجوری بکنه بگه این منشأی که امور امر اعتباری است وجد اعتبارا در خارج، این منشأ را من تعلیقش میکنم و استناد به خودم میدم. اونم اگه گفت قبل تو، این امر معلق، معلق به قبول، به قبول شرط نه به فعل شرط، منتسب میشه به مالک. مثل اونجایی میشه که دوتا از ابتدا عقد فضولی مشروطن عقد کرده باشه، شبیه اون میشه. و اون اشکالات عقلی که لا ينقلب عما وقع علی، این حرف هم اصلا در اینجور موارد جا نداره. پس ذوق عقلایی دو بحث هست. بحث اینه که ارتکاز عقلا در اینجا چی میگه. بدون شک ارتکاز عقلا و ذوق عقلایی و وجدان عقلایی در اینجا قائل به امکان این چنین معامله ایست. و اگر معامله جدید میدید دیگه نقل بود، دیگه کشف نبود. معامله جدید هم اگر بدونه، معامله جدیدی است که کشف درش معقوله. اما مقصودمون همینه، یعنی تمام نتیجه امضا و اجازه رو در اینجا میبینه، همون نتایجی را که نتایج کشف در باب اجازه در اینجا هم میبینه. نمیگه اینا مجبورن اون معامله رو الغا کنن و کشف دیگه درش معقول نیست در ملکیت، از حالا به بعد میتونن تملیک کنن. میگن نه، اون تملیک رو هم میتونه از همون وقت تملیک کنه، امضا کنه اون تملیک رو، ولی مشروطن. وجدان عرفی اینجوریست. یه بحث، یه بحث بعد، این حرفای مدرسه است به قول مرحوم امام که از فلسفه و اینها آمده تو این بحث فقهی. حالا اینا میگن چطور میشه ینقلب الواقع اما واقع مجردن، چطور یجعله معلقا. اینم جوابش اینه که نه، امور انشائی قابل تعلیق، قابل تنفیذ، قابل حک و اصلاح هم هست، چون امور اعتباری هستن و عرفیت داره اینجا که بیاد اون منشأ مجرد را هم حق تعلیقش داره و هم حق تنفیذی، یعنی ينفذه معلقا. از اینجا بر... یعنی قابل تعلیق، مطابقت بی معنا، قابل تعلیق، قابل تعلیق همینه ساعت بی معنا. یعنی منشأ را میتونه تعلیقش کنه، یعلقه و ينفذه در مقام تنفیذ و در مقام امضا و اجازه، میتونه مطلق کما کان ينفذ، میتونه معلق کنه و منفذ کنه، لا بأس به. چرا عکسش را اون گذشت، عکسش اشکال داره که اگر خودش اصلا معلقا و مقیدا وجد انشاء، بخواد انشاء مطلقی را از اون درست کنه، اون نمیشه. او چون دیگه یه انشاء دیگری میشه، انشاء معلق و مطلق یه انشاء دیگری است، نه دیگه اونجا دیگه انشاء دیگری است. پس بنابراین این امر عرفی نه دیگه انشاء انشاء اون آقا او انشاء معلق را، او انشاء اصلا منشأ معلق وقتی بود، پس انشاء مجر مطلق نداشتیم در حقیقت. این باز انشاء کنه مطلق را،
به عبارت اخرى انشاء مطلق بیش از انشاء معلقه، فلم یوجد فی الخارج، بخلاف انشاء معلق. انشاء معلق انشاء مطلق را وقتی مقید بکنه که انه یه قطعش رو قبول داره، یه حسش رو قبول داره، حسه دیگهش قبول نداره. این عرف این شکلی میگه، میگه اینجا این کار کرده این آقا، او مطلق منشأش مطلق بود، این میتونه این مقدارش قبول کنه، میگه این منشأ به این شرط قبوله، همش قبول نیست میشه. من به خلاف عکس، اگر او یه چیز مقیدی را درست کرد، این بخواد یه مطلقی را منشأ خودش قرار داده، اینجا این منشأ مطلق یه چیز بیش از اون مقداری است که انشاء شده به وسیله اون مقلد. مگر به اون تحلیل عقلی که بگیم جامع در ضمن حسه هست، و گفتیم این تحلیل تحلیل عقلی است، جامع هم که جامع مقیده نه جامع مطلق. پس اگر مطلق را بخواد، این کنوی انشاء زیادتری داره میکنه، انشاء زیادتر نیاز به انشایی داره، اون انشایی که بوده انشاء زیاد نبوده، انشاء ناقص بوده، یه مقدار بوده، به این اندازه انشاء بوده. شما که انشاء مطلقی رو میخوای انجام بدی، این نیاز به انشای دیگری داره. میشه بین این دوتا فرق تحلیلی هم بیان کرد، چنانچه بینشون فرق عرفی هم هست، یعنی در اونجا عرف هم قبول داره که اونجا وقتی یک مقیدی انشا شده، این بخواد مطلق را بفروشه، این مگر تعدد مطلوب اون حرفا باشه که باز در همونجا هم گفتیم در اونجا معناش اینه یه مطلوب دیگری هم بوده، اونم انشا شده، علی کل حال اضافتاً بر او این خصوصیت هم انشا شده، او دیگه بحث دیگری است که اونجا این استثناء را زدیم. بالاخره پس عرف موافق با همین ذوقی که این آقای بزرگوار گفته که در اینجا این چنین شرطی را ما میتونیم قبول کنیم، اگر طرف اون طرف اصیل هم قبول کرد، یکون شرطا فی ضمن العقد و یکون نافذا و اذا تخلف له الخيار. البته ایشون از اون راه آمده که هر شرطی نافذه حتی شروط ابتدایی الا ما خرج بالاجماع، اجماع هم قدر متيقنش اون ابتدایی ابتدایی است که خارج از عقد است و عقد مالک است و انشاء و التزام و همه چیه، نه اینی که قبل از تحقق عقد مالک. ایشون از این راه فنی آمدن و مثلا این شرط نافذ کردن، لابد مسئله خیار هم گفتن دیگه، هر شرطی که نافذ بود لو تخلفه یلزم منه الخيار، یا به یه وجه دیگری دیگه بحث خیارش متعرض نشدن. ولی از این راه دیگر هم میشه این را درست کرد، و ما اگر المؤمنون عند شروطهم را عدم شغورش را شروط ابتدایی را از باب تخصص بگیریم نه تخصیص، باز هم راه حرف ایشون مطابق با ذوق عقلایی است، و از این راه میشه درستش کرد که در حقیقت در اینجا این منشأ قابل تعلیق است و تنفیذ، یعلقه فینفذه یا ینفذ المعلق من. و خب بله، اگر قبول نکنه که بله بله، یا عقد جدیدی است، اگر هم عقد جدیدی است، یه عقد جدیدی است که درش کشف معقوله، اونش دیگه تحلیل کاره. اگر هم کسی گفت نه این عقد جدید، خیلی خوب، عقد جدیدی است که عند العقلاء این عقد جدید کشف درش معقوله، چون نسبت به اصل تملیک قد تقدم الانشاء و سبقه الانشاء، فل ليس ایجادا لشيء لا ایجاد له فی زمان وجوده، نه ایجادا لشيء له ایجاد فی زمان وجوده. بله دیگه، بله قبول دارم دیگه، بله. خب بله، اگه بگن ما نداریم، بله منشأ به سابق میخوره، در اینجا سابق هست میشه کشف، در اونجا سابق نیست، هیچ انشایی نشده، اگه ابتداعا بخوان بگن ما میفروشیم اون رو از دیروز، خب سابق نبود، انشاء تملیکی نبوده دیروز که ملکیت منشأ در دیروز ایجاد شده ایجاد بشه در خارج، اونجا میشه گفت عرفیت نداره، ولی اینجا چون اصل اون انشاء در سابق هست عرفیت داره، امر معقولی است. پس یا از این باب یا از باب اینکه در امور انشائی تعلیق و تنفیذ هر دوش جایزه، شاهد وجدان عرفه، شاهد وجدان، خیلی خوب، شاهدی نداریم ما غیر در اینجور موارد، شاهدی نداریم غیر از وجدان و ارتکازات عرفی، وجدان عرفی که اینجور موارد رو میگن تو مجبوری به هم بزنی اون معامله رو از نو معامله کنی، یا اون معامله رو مطلقا تنفیذ کن یا هیچی برو پی کارت از نو معامله بکن از حالا. اما اگه بخوای اون معامله رو از سابق تنفیذش کنی به طوری که ملکیت اون آقا اونم راضیه به همین شرط تو، ملکیت و تملیک و تملکتون از دیروز بشه، ولی مشروط اینجا نمیتونید این کارو بکنید، چون عالم
فلسفه و عالم برهان مثلا جلو شما رو میگیره. این امر غیر عرفی است، عرف این رو قبول نمی کنه و ذوق عرفی این رو نمی پذیره. خب به این ترتیب این تنبیه چیز هم مثل این که دیگه خلاص شد. تنبیه شش هفتم بود یا ششم؟ بله تا ببینیم تنبیه جهت هفتم بود.